میخواییم، اما در عمل ما یک همچین موضوعی رو به طور فلواقع و آنطور که باید باشد نمیبینیم. نه اینکه کلن نباشد نه، ولی خیلی کم و به صورت خیلی کند و لاکپشتیه. نظر شما رو در این رابطه بشنویم که اگر نیاز هست که استعدادهای ما در نهادهای فناورانه در سازمانها حضور داشته باشن، چرا پس اینقدر ما حالا استقبال آنچنانی نداریم؟
خب من میخوام میکنم بی تکلف در صحبت کنم. ببینید بالاخره میخوام مشکلی حل بشه و واقعیت‌ها رو با هم صحبت کنیم. همونطور که هر دو بزرگوار صحبت کردن و پیش زمینه های موضوعی رو در بحث نخبگان مطرح کردن و نیازهایی که بین اون بحث حلقه مفقودهی که بین آموزش و صنعت ما داره اتفاق بله. میفته. ببینید وقتی برمیگردیم به گذشته های خودمون در حضور نخبگان در فضاهای کاری و اشتغال، اگر نخواهیم خودمون رو گول بزنیم، نه، در فضای امروز ما در واقع پذیرش نخبگان در فضاهای اداری آن چیزی که گفته می شود نیست. چرا؟ ببینید امروز ما در فضاهایی داریم کار میکنیم، همه ما،
بله،
هممون دوست داریم افراد نخبه کنارمون قرار بگیرن، ارزش افزوده ما رو در سازمانمون ببرن بالا و ما رو به اون اهدافی که در حالا بخش‌های مختلف تدوین کردیم برسونن.
یعنی قائم بر منفعت شخصی؟
نمیشه گفت اون رو، بخشش اینه، بخشش در واقع واجبات و ملزومات سازمانی ماست.
بله.
ما در یک عصری داریم زندگی میکنیم که سرعت بسیار بالاست و کسی نمیتونه دیگه امروز بگه من در 10 سال آینده میخوام به اینجا برسم، در 5 سال آینده میخوام برسم. ما در سال آینده باید به اینجا برسم. بعضی از اهداف به ماه داره میرسه.
بله.
به هفته داره میرسه. بنابراین وقتی ما در این سرعت داریم قدم میذاریم، قطعا باید افرادی رو داشته باشیم که با همین سرعت هم تفکر کنند و با همین سرعت هم اجرا کنند. وقتی امروز در سیستم های اجرایی مخصوصا دولتیمون وارد میشیم، به واقع میتونیم بگیم نخبه پروری و نخبه نگاری که آقای دکتر به درستی فرمودن، در فضای امروز اشتغال و سازمان های دولتی ما حداقل به درستی اجرا نشده. چرا؟ ابعاد و محدودیت های مختلف وجود داره. شما امروز ما یه بحثی میکنیم میگیم چرا مثلا دولت اینقدر کند عمل میکنه، چرا یک موضوعی بدون فکر اتفاق میفته، این که میفرماین در واقع عمل بدون پشتوانه تئوری که داره اتفاق میفته، بعد تو کشور ما واقعا داره اتفاق میفته، نمیتونیم دیگه از این بگذاریم دیگه. اون نخبگانی که وجود ندارن که فکر میکنن، سریع فکر میکنن، سریع یک خروجی رو به ما میدن و زودتر از یک آدم عادی میتوانن تحلیل کنن، پایش کنن و به نتیجه برسونن. و خب اون فکر و اون نگاهی که ما از اونها در حوزه‌های دولتی
از اونها نمیشه آقای
قطعا دلوقتي. نشده، قطعا نشده. یعنی شما امروز این که میفرمایید ما تا سال 99، جالبه برید نگاه بکنید، دوستان حتما بهتر از من این رو میدونن، 60-70% نخبگان ما المپیادی ها، رتبه های 1-2000 ما، اینا در ایران بودن. امسال در سال 1400 برید نگاه کنید، ما میزان مهاجرتمون 1.8 میلیون نفر شده.
حالا آقای دکتر ولی خانم در این رابطه
صحبت خواهند کرد. خب وقتی ما داریم میبینیم ما اصلا انگار پذیرفتیم که نخبه هست ازش استفاده نمی‌کنه. اتفاقا من میگم نخبه شاید دیگه امروز دیگه نباشه. نمیخوام سیاه نمایی کنیم ما، نه.
بله.
میخوایم بگیم که در فضای امروز اداری و دولتی ما زیرساخت‌ها برای بودن اینها نیست. چه زیرساخت مالی، حقوقی، بحث‌های توجه به اینها، نگاه به اینها، پذیرش اینها، شایسته سالاری اینها قطعا دیده نشده. بالاخره من 13-14 ساله دارم کار میکنم، دارم میبینم و اغلب یا اینها به خاطر مسائل حقوقی و مالی بسیار اندکی که هست که زده میشن در بخش‌های دیگه یا حتی خارج از کشور مهاجرت میکنن، یا اینکه اگر هستم هم در واقع بی‌انگیزه میشن و در واقع در یک گوشه عزلت مینشینن و حالا فضای کاری شخصی خودشون رو خندش. بنابراین باید بپذیریم در فضای امروزمون، در فضای مخصوصا دولتیمون، هیچ گونه زیرساختی حداقل در فضاهای دولتیمون برای این افراد و برای نخبگان آماده نکردیم.
بله.
و اگر هم آماده کردیم، آقای دکتر به درستی فرمودن، اگر هم آمدن هنر نگه داشتنشون رو نداشتیم.
آقای دکتر رضایی، دغدغه شما دغدغه خوبی هست، دغدغه شما سازنده هست و اگر مسئولین به هر حال به این موضوع بنگرن، مطمئنن راههایی رو ما میتونیم پیدا کنیم برای برون رفت از این به هر حال واقعه تلخ، بگیم واقعه تلخ که به هر حال بدون لکنه صحبت کنیم و بدون تعارف. اما شناسایی این موضوع و اکوسیستم نظام مسائل کشور ما هم انقدر پیچیده نیست. ما میخوایم که به یک توسعه پایداری برسیم. توسعه پایدار چی میگه؟ میگه که پاسخگویی نیازهای نسل امروز. نسل امروز ما با توجه به نسل‌های مختلف دانشگاهی که طی کردیم به هر حال مطالبات مختلفی هم دارن. آقای دکتر ولیخانی، بیشتر در این رابطه ما صحبت کنیم که الان چه کنیم؟ بله، مشکلاتی رو سابقا داشتیم و
ساختاری بوده یا مشکلات،
الان می‌خوایم که خروجی این برنامه منجر به یک تصمیم سازی مناسبی بشه. از شما بشنویم در این رابطه.
خب ببینید، من حالا ضمن این که با بحثای از صحبت‌های جناب دکتر رضایی موافق هستم، اما من تکمیل کنم صحبت‌های ایشون رو، اینه که ما الان باید بریم دنبال این بگردیم که بالاخره این نخبگانی که الان در جامعه ما وجود دارن دنبال چه مشاغلی هستند، و از اون طرف سیستم و جامعه و کشور و نظام مدیریت دولتی ما چه مشاغلی را برای اینها میتونه در هر صورت فراهم کنه یا حالا طراحی کنه این مشاغل. اولا که ما حالا این بحثی که اعلام شده که تا سال 2025 مشاغلی که در کل دنیا افزایش تقاضا دارند متفاوت شده با مشاغلی که حتی سالای قبل، نمیگم 50 سال 10 سال 20 سال قبل، سال قبل مثال بزنم خدمتون، ما دیگه در قرن 21 و سال 2023 ماهای آینده، سالای آینده تا سال 2025 ما مشاغلی مثل متخصصان توسعه کسب و کار میخواییم. اگر رجوع کنن دوستان عزیز به مطالعه کتاب استراتژی های اقیانوس آبی که یکی از دانشمندان بزرگ حالا کسب و کار نوشته، استراتژی اقیانوس آبی، بحث خلق اون ارزش آفرینی در جامعه است. یعنی ما در حسرت اینم من حالا گله دارم، آیا نخبگان ما میتونن با این فضای کسب و کاری که تو جهان الان بحث مشاغل ارزش آفرینی در جامعه مطرح شده رو میتونن خودشون هم پوشانی بدن یا نه؟ مثال بزنم خدمتون، یعنی ما مشاغلی که افزایش تقاضا در دنیا دارن، یکی تحلیلگران داده و دانشمندان، یکی کارشناسان هوش مصنوعی و یادگیری. الان فضای یادگیری آیا همون یادگیری های تک حلقه‌ای که ما تو مدیریت میخونیم یا یادگیری های دو حلقه‌ای و چند حلقه‌ای هست؟ میخوام اینو خدمتتون عرض کنم، متخصصان اتوماسیون های فرایند، متخصصان استراتژی ها و بازاریابی های دیجیتالی، اینا مشاغلی که در آینده مورد نیاز هست. یا مثلا متخصصان
الان،
بله همین تحولات دیجیتالی در جامعه، تحلیلگران امنیت اطلاعات که خیلی بحث بسیار مهمه تو بحث MIS و سیستم های اطلاعاتی مدیریت هست، توسعه دهندگان نرم افزاری و سخت افزاری در جهان، اینا مشاغلیه که در جهان داره توسعه پیدا میکنه. و آیا بحث من اینه که آیا نخبگان ما تونستن خودشون رو با این مشاغل وفق بدن؟ اگر ما میگیم طراحی شغل یه بخشیش ایجاد شغله، اون یه قسمتش هم میگیم شرایط احراز شغل، تا چه اندازه نخبگان ما شرایط احرازش رو برای این مشاغل مورد نیاز دارن؟
پس اینجا ما باید تعریفمون رو هم پس تغییر بدیم از یک فرد نخبه.
بله اینم مهمه. من
نظام حکمرانی به هر حال نخبگی ما اگر اعلام میکنه که این شناسه ها اگر در یک فرد باشد، فرد نخبه نامگذاری میگردد، بنابراین ما خودمون هم باید تو نظام نامه خودمون یک مهندسی مجدد داشته باشیم.
اصلا جناب مجری عزیز، ما میخوایم اینو سوال کنیم که نخبه چیه؟ تعریف نخبه آیا تعریفیه که الان میشه یا تعریفیه که سالهای قبل میشه؟ من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که ما مشاغلی هم باعث کاهش تقاضا دارند. آیا نخبگان ما خودشون رو با اون مشاغلی که کاهش تقاضا دارند؟ بله، من خدمت
در ادامه خواهیم شنید.
خواهش میکنم. خواهش.
شنونده یه گفتگوی علمی هستید از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع جذب دانش آموختگان برتر در نهادهای فناورانه و کمک به کسب مهارت‌های لازم برای رسیدن به اشتغال پایدار. 30035 شماره پیامک ماست و شماره تماس 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما. کانال های ارتباطی برنامه ما هستن که شما شنوندگان ارجمند میتونید از طریق این شماره ها با برنامه ما در ارتباط باشید، نظرها، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید تا عزیزان و برنامه سازان دغدغه ها و خواسته های شما رو در برنامه سازی خودشون مد نظر قرار بدن. نرم افزار کاربرد ایران صدا رو هم فراموش نکنید که این نرم افزار بسیار کاربردیه و میتونید که روی گوشی های خودتون نصب کنید تا برنامه های علمی رو بازشنوی داشته باشید. در بخش اول برنامه نکات و دغدغه های خیلی ارزشمند و خیلی مورد توجهی مطرح شد. شناسایی مشاغل جدید، ساختار منعطف و گره خوردن افراد منتسب در مناصب و خیلی از کلید واژه های دیگر که به هر حال متناسب با محوریت گفتگوی ما بودند. در ادامه به هر حال دعوت میکنم که بشنوید آنچه که کارشناسان در این رابطه خواهند گفت. آقای دکتر رضایی، در رابطه با مشاغل جدید، اینکه آیا ما باید در نظامنامه شناسایی استعدادهای برتر خودمون یک بازبینی داشته باشیم؟ چون نظر آقای دکتر ولیخانی این بود که نخبه های ما میبایست با زیرساخت های مشاغل جدید آشنا بشن، یعنی اگر آشنا نباشن پس نخبه نیستن، که البته من هم به عنوان کارشناس موجه برنامه موضوع رو میپذیرم، چون به هر حال با توجه به این که هر 73 روز یک بار دانش داره دو برابر میشه، خواسته ها و اون تار عنکبوت فناوری و به هر حال دانش بنیان علم های نوظهور دارن پوست اندازی میکنن، آیا نخبه دو سال پیش ما همچنان نخبه است؟ از شما میشنویم.
خب جناب آقای جبلی عزیز، بحث های مختلفی رو در حوزه های مختلف صحبت کردیم. آقای دکتر ولی خانی و آقای دکتر شیخ الاسلام هم در رابطه با موضوعات مختلف استادانه و علمی در حوزه تخصصی خودشون در واقع کاملا درست و زیبا فرمودن. من یه بحثی رو در خلال برنامه با هم داشتیم که بله. اونم این بود که در واقع ما افرادی رو که داریم آموزش میدیم و افرادی رو که داریم میرسونیم به مجموعه های دانشگاهی، همین که ما امروز نگاه میکنیم در گرایش های دانشگاهی چه تعداد گرایش در رشته های تخصصیمون ایجاد کردیم، خودش داره حدیث مجملی رو میگه از اتفاقاتی که در کشور ما داره. وقتی من بحث میکنم که ما گرایش های رشته های تخصصیمون بعضن 1، 2، 3، 4، نهایتاً حالا 10، 12 تا گرایش باشه، خب این نشون میده که ما هنوز نتوانستیم آنقدر شکافنده علم باشیم، آنقدر در همه لایه های علمی وارد بشیم و در ابعاد مختلف نخبه پرورش بدیم. این میطلبه که در دانشگاه های ما، جسارت نمیخوام بکنم، من خودم هم تدریس میکنم در دانشگاه، در دانشگاه های ما آیا اساتید ما هم هنوز به اون نخبگی رسیدن که نخبه پرورش بدن؟ این نگاهی که در واقع امروز ایشون مطرح میکنه که امروز علم داره با در واقع روش های جدید، با خواسته های جدید، امروز شما بچه ما در سن 10-12 سالگی یک خواسته ای داشتیم، بچه ما در سن 4 سالگی شاید 10 برابر اون خواسته ها رو داره و امروز افرادی که در بازار میخواد به این تقاضا پاسخ بده میتواند یا نمیتواند، اگر میتواند تولید میکند، اگر نمیتواند وارد میکند. اتفاقاتی که داره میفته اینه که ما در سیستم آموزشیمون هم با یک تغییرات اساسی از مدارس ابتداییمون تا دانشگاهمون بدیم که این نخبه‌ای که میخواد بروز بشه استادش هم بروز باشه. و در واقع اون نخبه ما خب بخشش برمیگرده به نخبگی خودش، بخشش برمیگرده به علم و دانشی که بهش آموزش داده میشه. خب امروز وقتی من گرایش های مختلف دانشگاه ها رو نگاه میکنم، وقتی خروجی ها رو نگاه میکنیم، واقعا آقای دکتر ما امروز از 1,000,000 دانشجویی که میاد بیرون چند تاش واقعا به بازار امروز ما پاسخ میده؟ من فردا هم نمیگم، به بازار امروز ما داره پاسخ میده. و وقتی من خودم 90% آن چیزی که امروز بلدم از بازار و از فضای عمومی و در بازار اشتغالم فرا گرفتم و بخشش رو از دانشگاه فرا گرفتم، میتونم متوجه بشم که خب این بروز بودنه، این که این نخبه به این علم متصل بشه، بخشش خدادادی در درون خودش، بخشش آموزش های ماست که باید این در واقع به دانشجو آموزش داده بشه. خب ما تو حوزه های مختلف ضعف برنامه آمایشی در سرزمین داریم. یعنی در حوزه‌های مختلفی که برنامه‌ریزی میشه، بهترین‌ها در کلان شهرها و به خصوص در تهران قرار گرفتن. اساتید نخبه، بهترین دانشگاه‌ها، بهترین امکانات. خب وقتی من دارم نگاه می‌کنم، بعضن ما نخبگانی در سطح روستاها داریم. شما امروز نفرات برتر کنکور رو نگاه کنین، از شهرستان‌ها هستن دیگه، درسته؟
ما در برنامه‌های قبلی اصلا در این رابطه صحبت کردیم، چه کنیم که هدایت استعدادهای برتر و شناسایی این استعدادها در استان‌های کشور
یک برنامه آمایشی جامعی ما در کشور نیاز داریم. این سخته، خیلی سخته اینکه ما همه امکانات رو بتونیم به صورت متوازن، به صورت متداول و متعادل در سطح کشور داشته باشیم که اون فردی که داره در روستای محروم چابهار هم زندگی میکنه و این استعداد و نخبگی رو داره، بتونه اون علم روز رو بگیره و بتونه حتی ترکیبش بکنه با دانسته‌های خودش و حتی در مقیاس جهانی بتونه مطرح بشه.
متشکرم. حالا با توجه به اینکه به انتهای برنامه هم داریم نزدیک میشیم، نظر آقای دکتر ولیخانی رو در این رابطه بشنویم که الان اساتید ما و حضرت عالی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و آقای دکتر رضایی به عنوان معاون توسعه مسکن و شهرسازی شهرهای جدید وزارت راه و شهرسازی، که به هر حال اساتید از صاحب نظران و سرمایه های این کشور هستید که دارید سرمایه پروری میکنید، تعلیم، تعلم و پرورش میدید، دانشجویانی که قرار هست نخبه های آینده ما باشن. این آینده انقدری دور نیست. شما به هر حال یک کار بسیار ارزشمندی انجام میدید در حیطه آموزش. چرا؟ چون این دانشجویان قرار هست که مدیران، تصمیم سازان و تصمیم گیران آینده ما باشن، که این آینده هم انقدری دور نیست. آقای دکتر ولیخانی، کسب مهارت‌های لازم برای رسیدن به اشتغال پایدار. خب به هر حال کشور ما با توجه به تحریم‌هایی که هست، خب به هر حال شاید تو زمینه‌های اشتغال به هر حال یه سری کمبودها داشته باشیم. نمی‌خوایم که به هر حال نقض کنیم یا نادیده بگیریم این موضوع رو. اما جناب علی به عنوان یک فرد آموزش محور و آموزشیده، توصیه‌تون رو در این رابطه بشنویم.
ببینید، من حالا توصیه مجمع جهانی اقتصاد رو بگم خدمتون و بعد توصیه شخصی خودم رو بگم اگر اجازه هست. مجمع جهانی اقتصاد یه سری توصیه هایی برای کسب مهارت هایی کرده برای افراد نخبه در جامعه. بله. که واقعا در قرن 21 ما نیاز داریم به این که تا سال 2025 10 نوع مهارت. البته خب یونسکو هم اعلام کرده بود، یونسکو هم بالاخره وقتی که سواد رو تعریف میکرد تا پایان قرن 20 بالاخره تعاریف مختلفی داشت، وارد قرن 21 که شدیم تعریف جدید 12 هوش رو مطرح کرد. آخرین تعریفش همون تعریفی بود که برگرفته از خود در حسرت و آیات و روایات ما بود که دیگه در حسرت یادگیری همراه با عمل، این آخرین تعریفی که
منجر به تغییر سازنده
تغییر بشه. بله، هر یادگیری که منجر به تغییر بشه. بله. اما مجمع جهانی اقتصادم یه سری مهارت‌های مورد نیازی رو تعریف کرده، بد نیست من یه مروری بکنم این مهارت‌ها رو اگر حالا فرصت باشه. مثلا اومده توی این 12 نوع مهارتی که معرفی کرده، اگر اشتباه نکرده باشم 10 نوع مهارتی که معرفی کرده، یک نوع مهارت رو گفته مثلا تفکر تحلیلی و نوآوری. خب این تفکر تحلیلی رو ما توی مهارت‌های ادراکی رو آقای استیفن رابینز یکی از دانشمندان بزرگ مدیریت وقتی که مهارت ادراکی رو تعریف می‌کنه، توانایی تفکر در قالب مدل‌ها و ایجاد روابط گسترده بین مدل‌ها تعریف می‌کنه. چقدر ما می‌تونیم روابط ایجاد کنیم بین مدل‌های مختلف زندگیمون، بخش‌های مختلف زندگیمون، که بتونیم مهارت ادراکی خودمون رو ارتقا بدیم. چقدر رفتارهای ما مبتنی بر آگاهیه، مبتنی بر تشخیص درسته، مبتنی بر تفسیر درسته، مبتنی بر پاسخ درسته.
بله.
این 4 تا معیار مهارت ادراکی من و شماست، معیار تفکر تحلیلیه. این یه نوع مهارته. میخوام بگم آقا مثلا پس اگر میگیم مهارت مورد نیاز نخبگانه، پس نخبگان ما باید تفکرشون تحلیلی باشه. بله. یا مثلا عرض کنیم خدمتتون که میگیم مثلا فرض کنیم طراحی و تاباوری.
یک دقیقه آقا.
بله، تاباوری یکی از ابعاد سرمایه روانشناختی تاباوریه.
تاباوری
که 4 بُعد داره سرمایه روانشناختی. چقدر ما در برابر اون مشکلات جامعه، در برابر اون چالش‌هایی که وجود داره تاباوری داریم. خب 4 بُعد داره سرمایه روانشناختی: خودکارآمدی، امیدواری، خوشبینی و تاباوری. بله. الان یکی از ابعاد سرمایه روانشناختی مطرح شده توسط آقای لوتانز و دیگران اومده جز 10 مهارت مجمع جهانی اقتصاد. تحت عنوان تاب‌آوری، که حالا تاب‌آوری خودش بحث داره، رابطه تاب‌آوری، بله رابطه تاب‌آوری با میزان مکانیسم دفاعی بدن، میزان بهره‌وری انسان و خیلی از مواردی که وجود داره. حالا فرصت نیست و الا من این 10 نوع مهارت رو باز می‌کردم، تو ان شاء الله توی فرصتی خدمتتون باشم. یعنی
در فرصت مناسب و دانش‌های شما بهره‌مند خواهیم
شد.
متشکرم آقای دکتر رضایی، یک دقیقه خدمتتون خواهیم بود.
خواهش می‌کنم. منم تشکر میکنم از شما و مهمانان عزیزتون که در رابطه با این موضوع بسیار مهم که دغدغه بسیار اساسی است و اگر بهش پرداخته بشه در سطح جامعه قطعا میتونه خیلی کمک بکنه به حداقل باز شدن و یک فضای بسیار مثبت و پر از انرژی برای جوانان ما. خب دغدغه‌های امروز جوانای 20 ساله 30 ساله ما قطعا امروز شغل هست، قطعا فضایی هست که اگه بهشون این فضا داده بشه میتونن هر کدوم از اینها اشتغالهای بسیار پویاتر و بسیار جذابتر رو داشته باشن. قطعا به نظر میرسه که نگاه و بازنگری اساسی در سیستم آموزشی کشور رو باید در دستور کار خودمون قرار بدیم و قطعا در فضای اشتغال هم یک بازنگری بسیار اساسی در این تکلف‌ها، در این محدودیت‌هایی که در واقع فضا رو برای نخبگان ما ایجاد کرده قطعا میتونه فضا رو در آینده بازتر کنه.
سپاسگزارم از حضور و همراهیتون جناب آقای دکتر ناصر رضایی و جناب آقای دکتر ماشاءالله ولی خانی که در رابطه با جذب دانش آموختگان برتر در نهادهای فناورانه و کمک به کسب مهارت‌های لازم برای رسیدن به اشتغال پایدار با هم صحبت کردیم. دغدغه‌های ارزشمندی داشتن بزرگواران و ارائه راهکارهایی که به هر حال یقیناً مؤثر خواهد بود. از هر دو بزرگوار سپاسگزارم، قدردانی می‌کنم و از محضر شما خداحافظی میکنم. همچنین سپاسگزارم از حضور و همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز گفتگوی علمی شبکه رادیویی گفتگوی که امشب تا این لحظه با ما همراه بودید. 30,000-35 شماره پیامک ماست و شماره تماس روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم 162 هست که با این شماره ها میتونید با برنامه ما در ارتباط و تعامل باشید. با آرزوی توسعه مندی و اندیشه های سازنده همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان میسپارم. درودتان، خدا نگهدار.
فراخوان اولین رویداد مدیریت بحران ایران قوی 1401، زیرساختی با محوریت رشد و توسعه دانش و فناوری در راستای ارتقاء نظام مدیریت بحران کشور. زمان برگزاری 25 الی 27 بهمن 1401. مکان شهر تهران. با مشارکت مراکز علمی فناوری و دستگاه‌های ملی و استانی کشور. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت رویداد به نشانی www.idmevent.ir مراجعه فرمایید.
شما مخاطبان عزیز میتونید پیام ها و صدای خودتون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 برای ما ارسال کنید.
دل عاشق به پیغامی بسازد، دل عاشق به پیغامی بسازد، خمارآلود با جامی بسازد، خمارآلود با جامی بسازد، خمارآلود با جامی بسازد. ای دل دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، چو کشتی بر لب دریا نشسته، دلی دیرم چو مرغ پا شکسته، چو کشتی بر لب دریا نشسته، همه گویند تار تار بنداز، همه گویند تار تار بنداز، صدا چون میدهد تار شکسته، صدا چون میدهد تار شکسته. نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبولایو، نسیمی که از بونه آن کاکلایو مرا خوشتر ز بوی سنبولایو، چو شایرم خیال تاداش، چو شایرم خیال تاداش، سهر از بسترم، سهر از بسترم، از بسترم بوی گلایو، سهر از بسترم بوی گلایو.
از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما عزیزانیم. در لحظات پایانی از بخش دوم برنامه ها، بخش سوم از ساعت 22 آغاز خواهد شد که اولین برنامه در این بخش برنامه انعکاس خواهد بود که به صورت زنده در اون ساعت تقدیم شما عزیزان میشه. برای ارتباط با ما میتونید از این شماره ها و نشانه ها استفاده بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,010-35. امیدوار هستم که شنوندگان ارجمند در بخش سوم از برنامه ها با ما تا ساعت 6 بامداد همراه باشند.
آغاز یک برنامه رادیویی است.